That was The View from Washington.
در قسمت قبلی این برنامه به گوشه ای از تاریخچه مد در آمریکا نگاهی انداختیم. با خانم کلئوپاترا برومن، یک طراح پیشین لباس در نیویورک صحبت کردیم که از تجاربش از سالهای 60 تا 80 میلادی در نیویورک برامون صحبت کرد. همچنین نگاهی به ایده بازیافت لباس و اجناس کهنه انداختیم. در این قسمت اما به هفته مد نیویورک نگاهی می‌اندازیم که در کنار هفته‌های مد میلان، لندن و پاریس، چهارمین رویداد بزرگ در زمینه مد در دنیا به حساب میاد و گفته میشه امسال 116 هزار بازدید کننده رو به خودش جلب کرده. روزهای هفته مد نیویورک، حال و هوای شهر همانند روزهای اول پرشور جلوه می‌کرد. امسال بیش از 300 طراح لباس از 12 کشور جهان از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، هند و برزیل مجموعه طرح‌های فصل بهار و تابستان سال 2015 خود را به نمایش گذاشتند. و نمایش‌های متعددی که در سراسر شهر به اجرا گذاشته شد شامل مارک‌های معروف به نمایندگی از شرکت مرسدس بنز و یا مجموعه تولیدات مستقل می‌شد. اما یکی از جذابیت‌های این مراسم تماشای مردم عادی بود که برای چند روز در سال می‌توانستند در نقش مانکن‌های حرفه‌ای در مقابل لنز دوربین‌های عکاسان مد بدرخشند. عکاس‌ها، گزارشگران، سردبیران مجلات مد و وبلاگ نویس‌ها نیز در این نمایش‌های مد زنده و خودجوش شرکت کردند تا از میان مردم جالب‌ترین سوژه‌ها را شکار کنند. What I like about being
outside during Fashion Week is من ترجیح میدم بیرون ساختمون مرکز لینکلن بیستم تا داخلش، چون اتفاقایی که این بیرون میفته به مراتب جالب تره. داخل هم خوبه، ولی این خیابونه که در واقع قلب تپنده هفته مد نیویورکه. همه آدمایی که به اینجا اومدن لزوما در صنعت مد فعالیت نمیکنن، اما اینها همگی یه وجه اشتراک دارن و اون اینه که میخوان با لباساشون با ما حرف بزنن. اونها همگی برای اظهار نظر به اینجا اومدن.
من در یک مجله مد کارآموزی میکنم و این اولین باره که در هفته مد نیویورک شرکت میکنم. خیلی فضای هیجان انگیزیه و من در چند روز گذشته موفق شدم چند تا شخصیت معروف رو هم از نزدیک ببینم، اما جالب ترین نکتهش تماشای همین آدماست.
سندی بیر، یک عکاس مد لباس که بیش از 20 سال است برای مجلات معروف مد عکاسی میکند، از انگیزه حضورش در محوطه لینکلن سنتر گفت.
امروز در واقع روز تعطیل منه، ولی من اصلا دلم نیومد این جو رو از دست بدم. الان برای مجله لباس روز زن عکاسی میکنم، یه چیزی تو مایه‌های مجله وال استریت جورناله، اما در زمینه مد لباس. اما من شخصا بیشتر از عکاسی در خیابون لذت میبرم و جذب کاراکتر آدما میشم.
هفته مد نیویورک که در روز 4 سپتامبر افتتاح شد، در روز پنجشنبه 11 سپتامبر خاتمه یافت. هفته مد نیویورک برای اولین بار در سال 1943 میلادی با هدف دور کردن توجه عموم از صنعت مد فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم و جلب اون به آثار طراحان لباس آمریکایی برگزار شد، چرا که در اون زمان دست‌اندرکاران صنعت مد قادر به سفر به پاریس برای تماشای نمایش‌های مد فرانسه نبودند. الینور لامبرت، یک تبلیغاتچی مد آمریکایی، برنامه‌ای رو تحت عنوان پرس ویک یا هفته مطبوعات ترتیب داد که طی اون طراحای لباس آمریکایی امکان این رو پیدا کردن تا مجموعه های خودشون رو برای گزارشگرای مد به نمایش بذارن. در طول هفته مطبوعات تجار لباس اجازه ورود به این نمایش‌ها رو نداشتن و در عوض باید مستقیماً به آتلیه‌های خود طراحا رجوع می‌کردن. این مراسم به قدری موفقیت‌آمیز بود که مجلات معروف مد مثل ووگ که تا اون زمان فقط به لباس‌های طراحان فرانسوی توجه داشتند، نگاه خودشون رو به آثار طراحان آمریکایی معطوف کردند. با شروع هفته مد نیویورک، موجی از مانکن‌ها، طراحای لباس و سردبیرهای مجلات مد به این شهر سرازیر میشه. با این حال خرید بلیت شوهای لباس کار آسونی نیست، چون که فضاهای نمایش انقدر محدود و تنگ هستند که فقط افراد مشهور و دست‌اندرکارای مد و اعضای خانواده هاشون میتونن به این بلیت ها دسترسی داشته باشن. حتی اگه شما بلیت مخصوص برای تماشای کتواک‌ها رو نداشته باشین و یا اصولا خیلی هم درگیر مد لباس نباشین، اما بازم میتونین از تماشای هیجان مردم در مقابل لنز دوربینای خیابونی لذت ببرین. بر اساس گزارش شرکت توسعه مالی نیویورک، هفته مد نیویورک سالانه نزدیک به 532 میلیون دلار درآمد فقط توسط بازدیدکننده‌هاش داره که تأثیر این رقم بر اقتصاد کل شهر در طول یک سال به 856 میلیون دلار میرسه. یکی از نکات جالب هفته مد نیویورک که خیلی‌ها نمی‌دونن اینه که طی 65 سال گذشته تنها یک نفر مسئول تقویم رسمی این هفته بوده. خانم روت فینلی از سال 1945 تا به امروز تنها فردی بوده که مسئولیت جمع‌آوری وقایع هفته مد و درج اونها در دفترچه راهنمای مخصوص این مراسم رو به عهده داشته که شامل شوهای اصطلاحاً رانوی، ضیافت‌های قبل و بعد از شوها و نمایش زنده این اجراها از طریق برنامه لایو استریم میشه. روت نه تنها به عنوان یک برنامه ریز، بلکه در نقش میانجی برای حل و فصل اختلافات پشت صحنه بین طراحای لباس و قانع کردن اونا برای جلو و عقب کشوندن تاریخ و زمان اجراهاشون فعالیت میکنه تا مانکن‌های محبوب و پرطرفدار بتونن در شوهای بیشتری شرکت کنن. هزینه اشتراک در تقویم مد خانم فینلی 450 دلار در ساله. از نکات جالب دیگه این که همه مانکن‌های هفته مد جوان نیستن. قدیمی ترین مانکنی که در هفته مد پاییز سال گذشته روی فرش قرمز راه رفت یک خانم 82 ساله بود. و اما گفته میشه که شما میتونین از نحوه راه رفتن و سبک قدم زدن مانکن‌ها روی فرش قرمز تشخیص بدین که شو در چه شهری برگزار میشه. در نیویورک معمولاً مانکن‌ها با قدم‌های سریع و بریده بریده راه میرن، در حالی که در پاریس آهسته و یه نواخت قدم میزنن. طول باندهای نمایش لباس معمولا بر اساس تعداد مهمونای ارشد یا اصطلاحاً VIP طراحی میشه و باندهایی که شکل حرف انگلیسی U رو دارن به منظور ایجاد فضای بیشتر برای مهمونای برجسته در ردیف اول طراحی میشن. اما شاید جالب ترین نکته این باشه که طراحای مد لباس همه مخارج شوهاشون رو که معمولاً کم خرجم نیستن خودشون به عهده میگیرن. مثلا در مرکز لینکلن منهتن هزینه اجاره محل برگزاری شو بین 15,000 تا 50,000 دلاره که تازه این رقم شامل مخارج استخدام کارمندای پشت صحنه، آرایشگرا و دیگر مخارج نمیشه. با کارملو دوناتو، یک عکاس مد که تقریباً 3 ساله در این زمینه فعالیت میکنه، درباره تجربه کاریش صحبت کردیم.
So basically I used to skateboard and snowboard and I really got interested in.
وقتی سنم کمتر بود عاشق اسکیتبورد و اسنوبورد بودم و عاشق عکسایی بودم که از اسکیتبازا گرفته میشد. حسای نشریه‌ای با این عکس منتشر میشد که من عاشق اون عکسا بودم و اون انگیزه ورود من به این حرفه شد. اما وقتی به نیویورک اومدم یه نفر به کار من علاقمند شد. یه مدیر برنامه پیدا شد که از کارهای من خوشش اومد و بهم گفت اگه توی کار مد ادامه بدی من باهات کار میکنم و از اونجا بود که من دیگه به طور جدی وارد این حرفه شدم. ورود به دنیای مد برای بعضیا خیلی ساده است و برای خیلی های دیگه سخته. در مورد من تقریبا سخت بوده، اما خوشبختانه عکاسای دیگه و آدم های حرفه‌ای خیلی کمکم کردن. مثلا بعد از اون مدی برنامه اولی با یک آژانس مد بزرگتر قرارداد بستم که من رو وارد مرحله جدی‌تری کرد. کلاً باید بگم شانسم داشتم، چون آدمایی رو می‌شناسم که همزمان با من شروع کردن و هنوز دارن تلاش می‌کنن. برای موفقیت در این حرفه در درجه اول باید استعداد داشت، اما دومین عامل که اونم خیلی مهمه داشتن شخصیت خوب و اخلاق درست کاریه، چون می‌خوای مشتریات دوباره بهت رجوع کنن. سومین نکته اینه که باید سعی کنی یک کمی از بقیه خلاق‌تر باشی و البته چهارمیشم ارتباطه که خیلی مهمه. تا تنها چالشی که در این کار میبینم پیدا کردن ایده های مناسب برای سوژه هایی که برام چندان جذاب نیستن. کلن برای پیشرو بودن در این حرفه باید خیلی خلاق بود و حفظ خلاقیت در دنیای پر رقابت مد یک کمی میتونه برای آدم سخت باشه.
و اما با آوا قصیری یک طراح لباس جوان در نیویورک دیدار کردیم که تحصیلاتش رو در دانشگاه پارسونز و انستیتوی تکنولوژی مد انجام داده.
من از ایران مستقیم اومدم نیویورک و اولش مطمئن نبودم که میخوام تو این رشته تحصیل بکنم، ولی دانشگاه پارسونز رفتم. وقتی که محیط دانشگاه رو دیدم بلافاصله واقعا عاشق دنیای مد و عاشق دانشگاه پارسونز قبل از هر چیز دیگه شدم. برای من خیلی تجربه عالی بود به خاطر اینکه احساس میکنم با دنیای کاری که توی 6-7 سال گذشته تجربه کردم خیلی نزدیکتر و خیلی واقع‌گرایانه تر آماده کردش، چه از بابت فشاری که ما داریم، از سکچ کردن تا شناختن پارچه‌ای که با طرحت هماهنگی داشته باشه تا برشش، الگو درآوردنش، دوختنش، مدل اومدن و فیت کردن روی مدل. و به همه این چیزا انقدر اکسپوژر بهت میده که وقتی وارد دنیای کار میشی هیچ کدوم از اینا یه چیزی نیست که تازه بخوای سعی کنی پیدا کنی برای چه کار بکنیم. دنیای فشن از بیرون خیلی دنیای زیبا و خوشایند و فان و گلامرسی به نظر میاد، در صورتی که وقتی واقعا واردش کار هستی انقدر سختی‌هاش بیشتر هست و انقدر واقعا باید عاشقش باشی تا بتونی دووم بیاری. که فکر میکنم که اینم یک نکته دیگه بودش که توی دانشگاه پارسونز خیلی من با این بیشتر تونستم خودم رو تطبیق بدم. توی نیویورک خیلی کار سختی هستش به خاطر اینکه وقتی که دیزاینر خیلی کوچیکتر هستی و پروداکشنت کوچیکتر هست، متریالی که میخری و سفارشی که به کارخونه میدهی طبیعتاً خیلی اوردر کوچیکتری هستش و قیمتایی هم که بهت میدن خب خیلی بالاتر هستش. اگر ماس پروداکشن بکنی 2000 تا یونیت داری سفارش میدی، خب مسلماً قیمتش خیلی پایین‌تر خواهد اومد. و در این حال هم وقتی که پروداکت تو آماده و تموم شده داری و ازش هم کاملاً راضی هستی، برای ارائه کردنش چه یه شرکت PR بخواد بیاد با تو بد بکنه، کاست خودش رو داره و هر مغازه و هر گالری هم اون درصدی که برمیدارن انقدر بالا هستش که تقریبا کاست تو فقط ممکنه بتونی در بیاری. و خب دووم آوردن توی اون دوره‌ای که بتونه اسمت یه مقدار جا بیفته و به نحو مختلف پرس بگیری و آدم ها بیشتر آشنا بشن، اون دوره خیلی دوره سختی هستش، به خصوص برای دیزاینرهای جوان‌تر. تو این شهر خب خیلی آدم ها علاقمند هستن، خیلی کار رو که نگاه میکنن خوشحال میشن، استقبال میکنن، ولی به اون قسمت آخر خریدنش که میرسه ترجیحشون این هستش که یه برندی که شناخته شده هستش از یه مغازه شناخته شده بخرن. بزرگترین مشکل این هستش که اگر مدام بخوای تلاشی بکنی که از اون ارزش‌های زیبایی خودت و اون توانایی‌های خودت خارج بشی و اون مد روز رو بخوای کپی بکنی، نه اینکه واقعا باش ارتباط برقرار کنی و به صورت که خودت اونو ازش الهام میگیری ارائه بکنی، خیلی سخته. برای اینکه درگیر یه رقابت ناسالمی میشی و انقدر کار خوب زیاد هست تو این شهر که من همیشه فکر میکنم چیزی که کمکم کرده این بوده که واقعا به اون هسته واقعی خودتو حفظ بکنی و اجازه بدی که اون رشد بکنه.
دنیای مد نیویورک دنیای رنگ و رنگ و پرزرق و برقیه که حتی اگه علاقه زیادی به مد نداشته باشین میتونه براتون فوق‌العاده جذاب و دیدنی باشه. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
شخصیت‌های داستان‌های ادبیات کلاسیک در دنیای امروز جان می‌گیرند و اس‌ام‌اس می‌زنند و جایزه ادبی گیلر امسال میرسه به کتابی در مورد یک ساز، سازی که بدون لمس نواخته میشه. سلام، به نقش قلم این هفته خوش اومدید. در بخشی از کناره رودخانه سن دکه هایی هست که میشه کتاب های دست دوم و کمیاب، کارت پستال، نقشه ها و نشریات قدیمی رو اونجا پیدا کرد. این دکه ها در قرن 16 هم درست شدن، اما به خاطر اینکه اون موقع نظارت سفت و سختی روی محتوای کتاب ها بود، با مخالفت مقامات روبرو شدن. به این دکه های کتاب فروشی بوکینیست گفته میشه، واژه‌ای که در سال 1789 به فرهنگ لغات فرهنگستان فرانسه اضافه شد. همراه میشیم با نیلوفر پور ابراهیم تا ببینیم امروز بوکینیستا چه حال و روزی دارن.
صندوق‌های سبز در حاشیه پیاده روهای کنار رود سن کتاب فروشی های کوچک و قدیمی اند که با چرخه فروش کتاب در پاریس گره خوردند. بوکینیست ها یا فروشندگان کتاب های دست دوم و قدیمی در دو سوی این رود در مسیری به طول 3 کیلومتر بزرگترین مجموعه کتاب فروشی در فضای باز در اروپا را شکل دادند. ۸۱ زن و 156 مرد در گرما و سرما و آفتاب و باران حدود 300 هزار کتاب، مجله و گاه نسخه های نایاب آثار قدیمی را در این صندوق ها می چینند. جروم، رئیس سندیکای بوکینیست های کنار سن، 23 سال است فروش کتاب در اینجا را به عنوان شغل اصلیش برگزیده.
بوکینیست های پاریس مثل قایقران های ونیزند. کسانی که به پاریس مسافرت می کنند دوست دارند مثل برج ایفل یا مونمارت یا کلیسای نوتردام بوکینیست ها را هم ببینند. ما در واقع قسمتی از تشخص فرهنگی پاریس هستیم. پاریس تنها شهر جهان است که رودخانه‌اش در بین دو کتابخانه جریان دارد. بوکینیستا در واقع حلقه بین کتاب فروشی های قدیمی که کتاب های نسبتاً گرانبها می فروشند و کتاب فروشی های مدرنی هستند که کتاب های تازه منتشر شده ناشران را عرضه می کنند.
نخستین بوکینیست ها چند دهه پس از به وجود آمدن صنعت چاپ در این منطقه تاریخی پاریس شروع به کار کردند، اما تا پیش از قرن 19 میلادی سازماندهی و ساز و کار امروزی را نداشتند. ژان پیر یکی دیگر از بوکینیست های قدیمی است که بر روی این نیمکت می نشیند و گاه همینجا با برخی از مشتریانش گپ می زند. همسرش هم در سوی دیگر رودخانه به همین شغل مشغول است.
من قبلا معلم فلسفه بودم. اینجا بیشتر کتاب های فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی دارم. البته کتاب ادبی و تاریخی هم می فروشم و گاهی کتاب های قدیمی. حتی یک بار همسرم چند صفحه از یک نسخه قدیمی شاهنامه را هم فروخته.
همچون بیشتر دست‌اندرکاران حوزه نشر و کتاب، برای بوکینیست های پاریس هم رواج کتاب های الکترونیک یکی از چالش های پیش روست.
تلاش میکنیم در مقابل تکنولوژی دیجیتال دوام بیاوریم. من نمیتوانم تصور کنم که یک اثر ادبی زیبا را بشود در قالبی غیر از یک چاپ کاغذی خوب با کاغذ و حروفچینی مناسب خواند. خواندن کتاب بر روی تبلت مثل این است که یک شراب خوب را به جای جام در لیوان پلاستیکی بنوشید.
باید با تازه های تکنولوژی همراه شد. من مخالف استفاده از تکنولوژی نیستم، ولی در این حال نباید زیاده روی کرد، چرا که لمس کردن یک کتاب در دنیای واقعی لذت بخش است. همه چیز روی اینترنت به فروش نمیرسه. چیزهایی هست که فقط اینجا میشه پیدا کرد. چرا که آدما کتاب رو واقعا اینجا میبینن. بنابراین فکر نمی کنم حرفه ما مورد تهدید باشه. به عقیده من اینها دو شکل کاملا متفاوت از فروش هستند.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir.
در شهرهایی همچون مونترال، کبک، اتاوا و همچنین توکیو و پکن کتاب فروشی های با الهام از بوکینیست های پاریس شکل گرفته. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
اگه اسکارلت اوهارا قهرمان کتاب برباد رفته میتونست اسمس بفرسته، فکر میکنین چی میگفت؟ شاید همش اسمس های عاشقانه پنهانی برای اشلی میفرستاد و سعی میکرد رابطه ملانی و اشلی رو به هم بزنه. یا مثلا اگه جینر قهرمان رمان شارلوت برونته به آقای روچستر اسمس میزد چی مینوشت؟ مالوری اورتبرگ شخصیت‌های مشهور ادبیات کلاسیک غربی رو در دنیای مدرن امروز بازآفرینی کرده. اسم کتابش هست اس‌ام‌اس‌های از جینر و صحبتی با دیگر شخصیت‌های داستانی مورد علاقه شما.
Some of my favorite characters in the book are
شخصیت‌های مورد علاقه‌ام امیلی دیکنسون و جینر هستن، چون خیلی عجیب و غریب و آزاردهندن. اصولاً زنای اینطوری برام جالبن. امیلی دیکنسون در یه اتاق خیلی ناجور زندگی میکرد و شعر مینوشت راجع به مار و جیرجیرک و مرگ. جینر خیلی کلی بازی در می آورد و وقتی به مشکل برمیخورد خودشو غرق میکرد یا به خودش گرسنگی میداد تا بمیره. دور بر ما از این آدم ها زیاده. من دوستایی دارم که مدام از این حرفای اغراق‌آمیز میزنن و تصمیمای غلط میگیرن. آدمایی که ضعیفن و فقط دنبال جلب توجه هستن.
اورتبرگ تسلط زیادی روی ادبیات کلاسیک و همینطور مدرن غربی داره. هرچند نگاهش به این نویسنده ها و شخصیت های داستانی نگاهی طنزآمیزه، اما به گفته خودش اونا رو خیلی دوست داره. البته نه به عنوان اسطوره، بلکه به عنوان کاراکترهای عجیب غریب و گاهی هم ترسناک. درست شبیه خیلی از آدمایی که الان دور و برمون میبینی. شان مایکلز برنده جایزه 100 هزار دلاری گیلر کانادا شد با کتابی در مورد یک ساز موسیقی. این کتاب اولین رمان مایکلز و ما رهبران نام داره. داستان در مورد ساز ترمینه که یک مخترع روس خلقش کرده، سازی که برای نواختن نیاز به لمس نداره. آقای مایکلز منتقد موسیقیه و گفته میشه به قدری زیبا این کتاب رو نوشته که صدای موسیقی از لابلای صفحاتش به گوش میرسه. نورتاپ امروز نامی آشناست، کسی که در سال 1841 ربوده و به عنوان برده فروخته شد و 12 سال عذاب کشید. قهرمان داستان 12 سال بردگی، فیلمی به کارگردانی استیو مک‌کوئین که از روی کتابی با همین عنوان اقتباس شد و جایزه بهترین فیلم اسکار را گرفت. حالا نوادگان نورتاپ میتونن با استفاده از یک اپلیکیشن با او همراه بشن و هر آنچه که دیده و در کتاب و فیلم توصیف میکنه تجربه کنن.
اهالی شهر مارکسویل برای استقبال از 5 تن از نوادگان سالمون نورتاپ، نویسنده کتاب 12 سال بردگی، جشن گرفتند. اولین جکسون از نوادگان نورتاپ از این استقبال گرم ذوق زده شده بود.
کاش سالمان الان از اون بالا تماشا کنه. دیگه از نفرت خبری نیست. خیلی ها منو بغل کردن و به هم تبریک گفتن. زبونم بند اومده.
برخی از نوادگان نورتاپ میراث نژادی در هم آمیخته ای دارن.
هیچ نمیدونستم که عموزاده های سفید پوست دارم. هرچی آگاهیمون بیشتر میشه به هم نزدیکتر میشیم.
جکسون و بقیه نوادگان نورتاپ اینجا جمع شدند برای رونمایی از یک اپلیکیشن جدید تلفن موبایل که بازدید کننده ها را کمک میکند تا نقاط مختلف مسیر سالمون نورتاپ را در ایالت لوئیزیانا پیدا کنند. مثل این گورستان قدیمی که چند برده‌دار در آن دفن شدند.
This is my cousin Rebecca.
Hi, nice to meet you. Nice to meet you.
رادنی وایت از نوادگان یک خانواده بزرگ محلی است که زمانی برده‌دار بودند. او نتیجه تحقیقاتش درباره این خانواده را در اختیار جکسون و بقیه نوادگان نورتاپ گذاشته است. مردی که مظهر دوران نحس بردهداری به شمار می آید ادوین اپس است که زمانی مالک این زمین بود. برای لیون هولمز که به تماشای خانه ای آمده که نورتاپ در ساختنش به اپس کمک کرده بود، میراث بی‌اعتمادی نژادی به این آسانی ها فراموش شدنی نیست.
موضوع نژاد اینجا همیشه باقی میمونه. به نظر من مسائل نژادی چیزی نیست که دست از سر آدم برداره.
در لوئیزیانا میراث بردهداری و تبعیض ناشی از آن خود را در میزان بالای فقر در میان سیاهان و شکاف‌های نژادی در محلات نشان می‌دهد. در دادگاه مارکسفیل که در سال 1853 حکم آزادی سالمون نورتاپ را صادر کرد، شخصیت‌های محلی این واقعه را بازآفرینی کردند. فرانک ایکن، سازنده ای اپلیکیشن مسیر نورتاپ که مادرش فعال حقوق مدنی بود، آرزو می کند که مادرش می توانست اختلاط نژادها را در این جشن ببیند.
مادرم اینجا زندگی می کرد. خودم هم همینطور. انصافاً هیچ وقت همچین صحنه‌ای ندیده بودم. تا قبل از اینکه امروز بیام اینجا فکرشو هم نمی تونستم بکنم.
فرانکی کن میگوید که مادرش میدانست که التیام زخم‌های بجامانده از تاریخ آسان نخواهد بود. ولی ایمان داشت که باید در این راه تلاش کرد.
در اینجا میریم به مکزیک و دیدن میکنیم از بزرگترین نمایشگاه نسخه های خطی بجامانده از آمریکای میانه. نمایشگاه شامل نسخه های خطی ارزشمندیه که برای اولین بار از برخی از رویدادهای تاریخی از جمله مرگ امپراتور آستک پرده برمیدارن.
در 50مین سالگرد برپایی موزه مردم شناسی در شهر مکسیکو سیتی، بزرگترین نمایشگاه دست‌نوشته های قدیمی شامل 44 نسخه خطی مربوط به دوران پیش از استعمار اسپانیا تا قرن 19 به نمایش گذاشته شده است. مهمترین نسخه چیمال پایین نام دارد که اخیراً به مبلغ 1,000,000 دلار توسط دولت مکزیک از بایبل سوسایتی بریتانیا خریداری شد. چیمال پایین توسط دو تاریخ‌دان با نام‌های دومینگو چیمال پایین و دون فرناندو نوشته شده و بیانگر زندگی روزانه مکزیکی‌ها در مناطق مرکزی کشور در دوران استعمار اسپانیا است.
Por ejemplo, los pueblos cuando tenían algún problema jurídico los presentaban ante las autoridades españolas.
مثلا مردم این مدارک رو در دادگاه‌ها استفاده می‌کردند و یا به مسئولین اسپانیایی نشون می‌دادند تا از املاک و زمین‌های خود دفاع کنند. همچنین برای اینکه نشون بدن تاریخ کهن دارند که از حق و حقوقشان در برابر دولت اسپانیا دفاع کنند. مثلا مدارکی که ثابت می‌کرد از خاندان پادشاهان پیشین هستند.
نوشته ها به زبان های مختلف وجود دارد. نسخه هایی به زبان نواتلی، پورپچا و لاتین و مدارکی به زبان مکزیکی، زاپوتکی و چوچو.
از دیدن این نسخه خیلی تحت تأثیر قرار میگیریم. همیشه دربارهشون شنیده بودیم و یا خونده بودیم و شاید نسخه بازسازی شده و مصنوعی رو دیده بودیم. ولی دیدن نسخه واقعی باور نکردنیه. مثل دیدار با یه راکستاره.
۶۵۰ دست‌نوشته مکزیکی در دنیا وجود دارد که یک سوم آن متعلق به موزه مردم شناسی مکزیک است. این نمایشگاه تا ماه ژانویه به روی علاقه‌مندان گشوده است. تانیا دربند، صدای آمریکا.
به پایان نقش قلم این هفته رسیدیم. توجه داشته باشید که برنامه نقش قلم از همین هفته جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران پخش میشه. برای جزئیات بیشتر در مورد زمان پخش و بازپخش های برنامه به صفحه فیسبوک ما سر بزنید با آدرسی که روی صفحه مشاهده میکنید. شب و روزتون خوش.